أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در تعاملات ولی امر و حاکمیت و حاکمیت های دیگر و مردم، مباحث مختلفی را خدمت عزیزان عرض کردم. یکی از مباحث بسیار مهم دیگر، واقع نگری و تحلیل درست ولی امر است نسبت به جریانهای مختلف. ما معتقدیم چه خدای تبارک و تعالی و چه نبی مکرم او و چه ائمه معصومین، اینها در جریانات مختلف از یک واقع نگری بسیار جامع و حساب شده برخوردار هستند. خود پیامبر صلوات الله و سلامه علیه در مواجهه با جریانات حدیبیه مشاهده کردید که چگونه واقع نگری می کند. در جریان وارد شدن به مکه مکرمه و فتح مکه می بینید چطور واقع نگری می کند، مشورت می کند، اما بعد تصمیم برخواسته از یک واقع نگری جامع توسط نبی مکرم بسیاری از مسائل و مشکلات رو برطرف میکنه و اصلاح میکنه. در جریان برخوردی که پیامبر با منافقین مکه میکنه، اونها را در یک محاصره اجتماعی قرار میده، در یک تحریم اجتماعی قرار میده، میگه به مالک عبی و عبدالله عبی دختر ندید، معامله نکنید باشون، اونها را در یک تحریم قرار میده. یا در جریانات مختلفی که اتفاق میفته، میبینید نبی مکرم اسلام تصمیماتی که دارد یک تصمیمات بسیار جامع و مانع است. شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم همین طور هست. شما امام مجتبی علیه السلام رو در قضیه صلح‌نامه مشاهده می کنید. امام لشکر تشکیل میده و ابن عباس رو به عنوان فرمانده قرار میده، ولی وقتی ابن عباس فریب معاویه رو میخوره و لشکر رو پریشان میکنه و از هم متلاشی میکنه، واقع نگری امام مجتبی علیه السلام دست به یک صلحی میزند که مفاد اون موجب افتخار شیعه است. نتیجه اون هم این میشه که مسلمان ها جان سالم در میبرند و معاویه رسوای تاریخ بشریت و تاریخ اسلامی می شد. ثبت می کنند که امام مجتبی بر عهد خودش ایستاد، اما معاویه عهد شکنی کرد و در خطابه های متعدد معاویه ننگی را برای خودش و آل ابی سفیان خرید که تمام مورخین میگن معاویه نقض عهد نامه کرد. ببینید اینا جریاناتی است که با واقع نگری امام رقم خورده. این رو نباید ما بد تعبیر کنیم. صلح امام حسن، امام مجتبی علیه السلام در یک جنگ با معاویه برخورد و مقابله میکنه، ولی وقتی ابن عباس فرمانده لشکر امام مجتبی فریب معاویه رو میخوره و لشکر از هم میپاشه و معاویه طلب میکنه که بیاید صلح کنیم، در مفاد صلحنامه میبینید چه کرد امام مجتبی علیه السلام. کاری که کرد این بود که سفره خدعه و نیرنگ و نفاق آل ابی سفیان رو از تاریخ اسلام برچید. حالا ولو افرادی مثل داعش پیدا بشن بگن ما اگر امروز هم یزید از آل ابی سفیان بود و امروز هم حسین بود، ما حسین رو به شهادت میرسوندیم. خب بله، همیشه انسانهای پست و شرور و طاغی و پیرو به شیطان هستند. زمان پیغمبرم بودند، زمان انبیام بودند. اما اون چه که محرزه این هست که واقع نگری امام مجتبی علیه السلام به گونه ایست که تاریخ اسلام را به گونه ای تبیین می کند که آل ابی سفیان و معاویه عهد شکن است و امام مجتبی علیه السلام بر سر عهد خود ایستاده است. اینا خیلی نکات مهمی است. امیرالمومنین علی علیه السلام هم یکی از زوایای تعاملات و ارتباطات ولی را بر مبنای واقع نگری عمیق و ژرف و حساب شده با دشمن می داند. اگر شما بخواهید این رو کلام 43 از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه رو مشاهده بکنید، در نهج البلاغه مرحوم آیدشتی در صفحه 66 کلام 43 امام امیرالمومنین علیه السلام هست که وقد اشار علیه اصحابه بالاستعداد لحرب اهل شام بعد ارساله جریر ابن عبد الله البجلی الى معاویه، که قضیه از این قرار بوده که امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی کوفیا خیلی اصرار داشتن بر اینکه وارد جنگ با معاویه بشیم، کدام کوفیا؟ همینایی که شمشیرها رو کشیدن اطراف خیمه امام علی در صفین و فرمودن و گفتند به امیرالمومنین اگر نفرستی مالک برگرده خودمون تو رو به شهادت می‌رسونیم. و در اون هنگام که مالک اشدر یکی چند قدمی خیمه معاویه ابن ابی سفیان بود، مجبور کردن امیرالمومنین رو که مالک رو برگردونه، و اگر مالک برنگشته بود کار رو تمام کرده بود اما بالاخره این کوفیا این هستند، این کوفیان در طول تاریخ خودشون رو نشون دادن. واقع نگری امیرالمؤمنین در برخورد با دشمن رو شما در اینجا مشاهده کنید. امیرالمؤمنین در سال 36 هجری فردی رو به نام جریر به عنوان پیک خودشون به سمت معاویه فرستادن. حالا جریر ابن عبدالله رو هم نقل کردن، میگن جریر فرماندار همدان بوده و وقتی مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردن یه نامه ای نوشت این جریر به امیرالمؤمنین و از مردم برای امیرالمؤمنین بیعت گرفت و بعد هم آمد به ملاقات امیرالمؤمنین در کوفه. منتها جریر اکثر اقوامش در شام بودند. خب شیطنت های معاویه که اینجور شروع شده بود، امیرالمؤمنین وقتی جریر آمد، جریر خودش پیشنهاد داد، گفت یا امیرالمؤمنین یا علی، من اقوامم در شام هستن، منو بفرستید، من میرم و معاویه رو متقاعد میکنم که دست از این جنگ و دست از دشمنی با این حاکمیت مرکزی و خلافت اسلامی برداره و بدین وسیله این جنگ و خونریزی خاتمه پیدا کنه در بین مسلمین. خب حضرت هم جریر رو فرستادن، فرمودن که تو رفتی در شام پیغامو ببر، تا این مدت هم در شام بمون اما بیشتر نمون، برگرد. طول کشید، جریر رفت و در اون مدت نتونست برگرده، با تأخیر برگشت. مردم کوفه در همون مدتی که امیرالمؤمنین مشخص کرده بودن هی فشار می آوردن به امیرالمؤمنین که حمله کنیم به معاویه. حضرت فرمودند خب من جریر رو فرستادم تا یک مدت مشخصی هم مشخص کردم، طوری نیست، شما آماده بشید، آموزشاتون رو ببینید، همه آماده بشیم، من که از جنگ با معاویه فرار نمی کنم، اما باید اون مهلتی که برای جریر مشخص کردیم صبر کنیم، اگر ما در این مهلتی که مشخص کردیم جریر موفق بشه و معاویه رو متقاعد بکنه، خب این خیلی بهتر از هم خیر معاویه درش هست، هم خیر امت اسلامی درش هست، هم خیر شما درش هست. اما مردم کوفه عجول بودند. شما در خود جنگ صفین هم دیدید وقتی اصرار کردند که ابو موسی اشعری، حضرت فرمودن این به درد این کار نمیخوره، ولی اینها اصرار میکردن. خب ابو موسی اشعری رو میبینید امرؤاس چگونه فریب میده و امیرالمؤمنین رو خلع میکنه از منصب و امرؤاس معاویه رو نصب میکنه، و بعد ابو موسی اشعری وقتی این خودعه رو میبینه میره در مدینه در بقی اتاقکی میسازه و تا آخر عمرش در اونجا زندگی میکنه. میگه امرؤاس منو فریب داد، مردمی که این گونه آدم رو فریب میدن نباید باشون زندگی کرد. حضرت نامه می نویسند به ابو موسی، ابو موسی این چه کاریه تو کردی؟ آخه ابو موسی در بعضی از تاریخ ها دارد که حاکم کوفه شد از طرف امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین ولی امر بود، حاکم اجرایی گذاشته بود برای کوفه و او حاکم بود، کمان که حضرت برای بصره حاکم گذاشت، برای مدینه حاکم گذاشت، برای مصر حاکم گذاشت. ولی مردم کوفه اینجور بودند، نپخته بودند در مقابل تدابیر امام علی و ولی امر، مطیع 100% نبودند، اجتهاد در مقابل نص میکردند، واقع نگری های امام رو بی اعتنایی میکردند. یکی از تعاملات و ارتباطاتی که ولی امر با مردم و جریانات دارد، واقع نگری او، مردم باید مطیع او باشند. وقتی ولی امر میگه که انتخاب اسلحه بکنید، فردی که انتخاب میکنید دارای این شاخصه ها باشد و خدای ناکرده مردم بی اعتنایی بکنن، مبتلای به گرفتاری هایی میشن که جبران ناپذیر هست. این تعامل دو سویه با ولی امر، این لبش گفتن به واقع نگری های ولی امر، این وظیفه مردمه. مردم کوفه در مقابل واقع نگری های امام علی بی اعتنایی کردن و معاویه رو مسلط به خودشون کردن. معاویه به احدی از انسانهای مؤمن رحم نمی کرد، اونها رو نیست و نابود می کرد. شما می بینید که حتی از شورای سقیفه یک نفر مونده، اون رو هم مسمومش می کنه برای اینکه زین حکومت را قوی کنه برای سلطنت فرزندش یزید. این وضعیت مردم کوفه است. واقع نگری امام که امام بر اساس یک اصول عقلانی و انسان پسند و عقل پسند تدبیر میکنه، اما مردم کار رو خراب میکنند، هم در جنگ صفین، هم بعد از جنگ صفین، همش امیرالمؤمنین داره واقعیت ها رو برای مردم میگه، اما مردم بی توجهند. این کلام 43 از امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ملاحظه بکنید. خیلی این تعامل امیرالمؤمنین، ارتباط امیرالمؤمنین، جامعه نگری امیرالمؤمنین و بعد عهد شکنی کوفیان، بهانه گیری کوفیان، اینا مباحثی است که محور بحث امروز ماست. ان استعدادی لحرب اهل شام و جریرون اندهم اغلاق لشام و صرف لأهلهی ان خیر ان ارادوه. حضرت میفرمان این که من آماده بشم برای جنگ با شامیان و جریرون اندهم، جمله حالیه است، و حال اون که من جریر رو فرستادم برای اونها، یعنی از این طرف نماینده بفرستم، از اون طرف برم به جنگم، این اغلاق لشام، این بستن راه صلح با شامه، و صرف لأهلهی ان خیرن، و این خیر اهل شام و معاویه و اطرافیانش نیست. صبر کنید، اینقدر عجله نکنید، اینقدر منو تحت فشار نگذارید، بگذارید جریر برگرده. بعد فشار میارن به حضرت، به امیرالمؤمنین که نه، تو داری شانه خالی میکنی از جنگ با معاویه. حضرت میفرماد اینطور نیست، من چند روزی رو برای جریر مشخص کردم، تو اون چند روز اگه برنگرده و معاویه رو نتونه متقاعد بکنه یا خودش منصرف بشه و برنگرده، اون موقع ما آماده میشیم و حرکت میکنیم. اما بگذارید تا اون لحظاتی که ما مشخص کردیم، خیر شما، خیر مردم شام در این هست. ولکن قد وقت لجریرن وقتن لا یقیم و بعده الا مخدوعن او آسیا. سب کنید، چند روزی که من برا جریر مشخص کردم، اگه نعیمت یا فریبش دادند، اگر لا یقیم و بعدهو، اگر بعد از این چند روز که مشخص کردم نعیمت، یا فریبش دادن او آسیان، یا خودش سرباز زده از اون مأموریتی که بهش دادن. و رأی و اندی مع الانات فرودو ولا اکره لکم الاعدا. حضرت می فرماد من که ولی امر شمام، نظرم اینه صبر کنید، مدارا کنید، اینقدر عجله نکنید. بله البته من هیچ اکراهی ندارم که آماده بشیم برای جنگ، اما نباید حرکت کرد، باید صبر کنیم. بعد حضرت می فرماد که ولقد ضربت انف هذا الامر و عینه و قلبت زهره و بطنه. من به کرات با معاویه برای جنگ محاسبات کردم، من محاسبات و بررسی های لازم رو برای جنگ با معاویه کردم، همه رو حساب کردم، تجزیه و تحلیل کردم. و قلبت زهره و بطنه، تمام جریانات پشت و روی سکه جنگ با معاویه رو من محاصره کردم، تجزیه و تحلیل کردم. فلم ارلی فیه الا القتال او الکفر به ما جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من راهی جز پیکار با معاویه نمیدونم اگر جریر آمد و نتونسته اون رو متقاعد کنه، و اگر نجنگم با او، من برخلاف رسول خدا عمل کردم، من نمی کنم این کار رو. من اگر او متقاعد نشه حتما با شما حرکت میکنم و با او می جنگیم. ملاک من پیغمبره. فلم ارلی فیه الا القتال. من وقتی ببینم معاویه سر جنگ داره، من سر باز نمیزنم از جنگ، چون اگه سر باز بزنم از جنگ میشه کفر به ما جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چون پیامبر با انسانهای پست و مفسد می جنگید. انهو قد کان علی الامه والن احدث احداثن و اوجدن ناس مقالن فقالو ثم نقمو فغیرو. بعد حضرت می فرماد من حتما با معاویه وارد جنگ می شم و حاضر نیستم کافر بشیم بر اونچه که پیامبر به عنوان سنت برام گذاشته، چون من دیدم روزگاری را که عثمان درست کرد و حوادثی درست کرد و جریاناتی رو درست کرد. انه قد کان علی الامه والن احدث احداثا. من دیدم بعد از پیغمبر کسانی که اومدن چه کار کردن؟ من دیدم که قد کان علی الامت والن، دیدم عثمانی را که احدث احداثن جریاناتی درست کرد و اوجدن ناس مقالن، اونقدر اسراف کرد و اونقدر بیت المال رو به اقوامش داد که فقال و مردم گفتن سم منقمو فغیرو، مردم اعتراض کردند و آمدن او رو کشتن و تغییرش دادن. حضرت فرمودن من دیدم جریانات عثمان رو، من که کوتاه نمیام با معاویه، یا او باید بپذیره یا ما وارد جنگ میشیم، اما شما هم عقلانیت داشته باشید، عقل داشته باشید، به فرمان من باشید، خودسر نباشید. خب واقعا عثمان هم جریانات عجیبی درست کرد در ذیل همین که حضرت میفرمان که انه قد کان علی الامه والن، یه والی بود که منظورشون همون عثمان، احدث احداثن جریاناتی درست کرد، اسراف هایی کرد. در همین مقوله دارد که عثمان وقتی در سال 24 هجری به خلافت رسید، یکی از مراحل اسرافش این بوده که به دامادش حارث ابن حکم 1000 درهم و به همراه شترهای فراوانی که به عنوان زکات از مردم گرفته بود داد و یه زمین بزرگی که پیغمبر وقف مسلمان کرده بودن رو به سعید ابن آسب ابن امیه که از طایفه خودش بود به داماد دیگرش مروان ابن حکم 100,000 درهم داد، به ابو سفیان 200,000 درهم داد، به طلحه 2,200,000 درهم داد، به زبیر 59,800,000 درهم داد، برای خودش 30,500,000 درهم و 150,000 دینار کنار گذاشت. به عبدالرحمن شوهر خواهرش 2,560,000 دینار داد که این رو مرحوم دشتی در نهج البلاغه آورده و از علامه امینی از کتاب القدیر جلد 8 صفحه 286 نقل میکنه. حضرت میفرماد من دیدم این جریانات رو، چرا نمیگذارید؟ به مردم میگه چرا نمیگذارید با تدبیر و عقلانیت کار بکنید؟ ولذا شما میبینید که مردم تو بحث صفین چگونه عمل کردن، عرصه رو به امیرالمومنین تنگ کردن. در این روزهای آخر عمر امیرالمومنین اونقدر مردم کوفه منافقان عمل میکردن که اصلا امیرالمومنین تو کوچه ها امنیت نداشت. لذا از تعاملات و ارتباطات مردم با ولی امر اینه که در ژرف نگری های امام و ولی در نکته و تصمیم گیری های برخواسته از بصیرت و تجزیه و تحلیل و واقع نگری های ولی امر مردم مطیع باشند، نه اینکه امام یه چیزی بگه مردم یه راه دیگری رو برن. در ولی فقیه هم همینطوره. ولی فقیه وقتی جریانات عالم بشر رو میبینه، جریانات عالم اسلام رو میبینه، وقتی تجزیه و تحلیل میکنه، بر اساس او نصیحت میکنه، توصیه میکنه به جهش تولید، توصیه میکنه به اقتصاد مقاومتی، توصیه میکنه به عدم اعتماد به دشمنان، عدم اعتماد به گفتگوهایی که دشمن میکنه. خب اگر حاکمیت موجود، اگر مردم اینها رو جدی نگیرن، اینها رو دقیق مواظبت نکنن، او وقت نتیجهش همون میشه که میبینید امام مجبور میشه مالک اشتر رو فرا بخواند، کار معاویه ناتمام میمونه، مؤمنین رو یکی پس از دیگری معاویه به شهادت میرسونه و نظام حکومت اسلامی به دست یزید میفته، فرزندان پیامبر به شهادت میرسن، عمارها، مقدادها، سلمانها، ابوذرها، مالک اشترها، اینها همه یکی پس از دیگری به دست دشمن به شهادت میرسن، حاکمیت میفته به دست بنی مروان، میفته به دست بنی العباس، بزرگترین جنایات را راجع به فرزندان پیغمبر میکنن و جهان اسلام رو به انزوا میکشونن، همش دنبال منافع شخصی و حب جاه و مقام خودشون و انسانهای صادق و درستکار رو خانه نشین میکنن. این نتیجه عدم شنوایی امت و عدم اطاعت از ولی امر، این نتایجش خواهد شد. اما در نظام جمهوری اسلامی میبینید مردم به معمار انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره لبیک بگن، میبینید چقدر با این ولی فقیه جامع شرایط زمان چطور شر استکبار و طاغوت بعد از 50 سال ظلم به این مردم از سر مسلمین و سر مردم کم میشه و عزت برای مردم برمیگرد. بله جنگ هست، دفاع مقدس هست، اما میبینید عزت را امام به این مردم برگردوند. این مردم مردمی هستند که میگن خودمون میخوایم تمشیت امورمون رو بکنیم، یعنی آمریکا هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. امروز دنیا در مقابل استحکام نظام جمهوری اسلامی و عزت جمهوری اسلامی هیچ کاری نمیتونه بکنه. این نتیجه اطاعت است. اما اگر این ولی امر، این مقام رهبری نصیحت میکنه، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید، مواظبت بر مباحث اقتصادی، مباحث تولیدی برای اینکه این مردم واکسینه بشن در مقابل تحریم های دشمن، این رو باید حاکمیت دقت بکنه، باید مواظبت کنه، مردم باید درست تعامل کنن، درست اطاعت کنن. و البته مردم مردم خوبی هستن، از خدای عزوجل می‌خواهیم که این نوع تعامل و ارتباطی که امیرالمومنین بیان می‌کنن مورد توجه همه امت‌ها و ملت‌های اسلامی باشد و بتوانند ارتباط جامعه خودشون رو با ولی امر زمانشون برقرار کنن و دشمنها بر اونها مسلط نشوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.